بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در مناسبات حکم و موضوع بود و اینکه در این مناسبات حکم و موضوع هم تعمیم هم تضییق ادله انجام می شود. ما در باب مناسبات حکم و موضوع در جلسات قبل عرض کردیم که قصه مناسبات حکم و موضوع به عنوان یک قرینه مبتنی بر ارتکازات یک قصه خیلی دامنه‌داری است و فراتر از بحث‌های تعمیم و تسریه حکم قابل توجهه، که در چند بند مطالب مهمی قبلا عرض کردیم. حالا در تکمیل اون مبحث، چون آقایون هم مباحثه کردن و یک فایلی هم برای من فرستادن، منم ناچارم فرمایش آقایون رو خود تقریر کنم و تکمیل کنم. از شود که ما در 12 مورد از کاربردهای مناسبات حکم موضوع برای تبیین خطاب و دلیل و تشریع حکم برشمردیم. دوستان پیشنهادی دادن در تنظیم اینها که حالا من همون را حالا با یک ملاحظاتی و نکات تکمیلی عرض میکنم. مطلب اول این که در یک چارچوب اگر بخواییم قرینیت مناسبات و حکم موضوع را برای یک خطاب و دلیل و حکم و دلالتش بر یک نکته‌ای در خطاب یا تبیین حکم و تشریع حکمی را بیان بکنیم، می شود این طور گفت که مناسبات و حکم موضوع یک بار هست که در واقع اصلاً تشریع کننده یا دلیل بر تشریع یک حکمی است که دلیل لفظی نداره. این ایکس که آخر ما عرض کردیم، این یه نوعه که در اونجا در واقع ما وقتی که یه موضوع و محمولی را تصور میکنیم، میبینیم حتما شارع اونجا باید حکم داشته باشه. موضوع و محمولی را که تصور میکنیم، شارع باید حکمی داشته باشه. این یه نوعه که کارکرد مناسبات و حکم موضوع میاد دلالت بر حکمی بدون آن که دلیل لفظی در کار باشه. این میشه از اون ادله لبیه و عقلیه و غیر لفظیه برای یک حکم، که نمونه هاش هم قبلا عرض کردیم دیگه، تکرار نمیکنه. گاهی هم این یک نوع. نوع دوم این است که مناسبات و حکم موضوع در خود حکم جاری بشه و تعیین حکم یا نوع حکم بکنه. اینم نوع دوم. پس اولی تأسیس یک حکم میشه بر اساس مناسبات مفهومی بین مفاهیم بدون آن که دلیل لفظی باشه. نوع دوم می شود دخالت مناسبات حکم موضوع در ترسیم و تبیین خطاب از لحاظ حکمه. اینا می شود نوع دوم، که در این نوع دوم 14-15 مصداق داره. 14-15 مصداق داره که بعضیش رو شما آوردید، بعضی شما عرض کردیم، جامع‌ترش هم اینیست که الان عرض میکنم. پس در این نوع دوم 14-15 کار کرد در تأثیر مناسبات حکم موضوع بر خطاب از لحاظ حکم متصوره. میاد مناسبات حکم موضوع پرتوی می افکند بر حکم و ابعاد اون را واضح میکنه، که عبارت باشه از اینها: یک، این که این حکم ارشادیه یا مولویست. دو، این که این حکم ولاییه یا الهی، حکم حکومتیست یا نه حکم شرعیست به معنای غیر حکومتی. سه، اولی و ثانوی، اینا تقسیمات حکم دیگه، که این حکم اولیه یا حکم ثانویه. چهارم، این که این حکم تکلیفیه یا وضعیه. بعضی جاها ابهامی پیدا میشه که این تکلیفیه یا وضعیه. پنجم، نفسیت و غیریت. ششم، تعیینی و تخییری بودن، که این حکم عدل داره، این حکم به شکل تعیینی آمده اینجا یا تخییریه. حالا مثل تو تعیینی و تخییری ممکنه کسی به موضوع هم برگردونه، ولی حالا چون حکم هم درش دخالت داره اینجا میاد. هفتم، توسلی و تعبدی. هشتم، عینیت و کفاییت. نهم، فوریت و تراخی. دهم، تکلیفی که یسقط و به فعل به فعل الغیر و ما لا یسقط و به فعل الغیر، که خود این حالای داستانی داره. این چند تا شد؟ ده تا. یازدهم، حکم مستمر و منسوخ، که این حکم باقیه یا اینکه نسخ شده. و دوازدهم، بله، تداخل اسباب و مسببات، که شما می را ذکر کرده بودید. و این دوازده تا. و سیزدهم، این که خطاب وجوب است یا حرمت، یه جایی حرمت ضدش، یه جایی ما اصلا تردید میکنیم که این در وجوب یا در استحباب. میگه آب خوردن نشسته در شب مستحبه یا ایستاده خوردن مکروهه، ضدش مکروهه. تو خطابات خیلی جا اینجوری داریم که استحباب چیزی و کراهت ضدش. اگر بدانیم حکم یکی بیشتر نیست، خیلی جا تو خطاب تردید داریم که اونا میگه یا اینا میگه. این حالا 13 موردی که نوشتیم ممکنه بر این هم افزوده بشه. حتما هنوز 3-4 تا چیز دیگری وجود داره که ما اینجا ذکر نکردیم. همجوری علل اجمال به ذهنم میاد بیش از این ما تقسیمات و حکم را رسوندیم. لااقل این 12-13 مورد هست. اینم نوع دوم. پس در نوع دوم، مناسبات حکم موضوع، میاد تکلیف ما را احیانا در این تقسیمات و دوگانه هایی که در باب حکم متصوره روشن میکنه. میگه مناسبت حکم موضوع اینه که در دفن میت مثلا این کفاییه. اینجور مناسبات حکم موضوع یکی از این دوگانه ها را مشخص میکنه. بله؟ بله، اونم هست، اونم هست. این که در واقع اون شدت و ضعف حکم را، اینم هست، مرتبه و رتبه حکم را مشخص میکنه، حالا یا فی حد نفسه یا در مقایسه با یکی دیگه. خیلی وقتا وقتی با دیگری مقایسه میکنه مناسبت حکم موضوع، میگه باید این شدیدتر باشه حرمتش یا وجوبش یا استحبابش. اونم هست، مراتب حکم و شدت و ضعف حکمم، اونم 14 میشه، اونم از مواد. بله؟ مر و تکرار نگفتیم مگه؟ فور و تراخی و مر و تکرارم، حالا با تفاوتی که با، بله بله، مر و تکرارم هست. بله بله، مر و تکرار عرض کردم، باید 4-5 تا دیگه هم باشه. حالا این دوتا هم اضافه میشه، میشه 15 تا. بله، حالا توضیح میدم. ببینید در این دوگانه ها یا چندگانه هایی که از تقسیمات حکم به شمار میاد، ما یکی از چیزهایی که میتونه بیاد اثر بذاره مناسبات حکم موضوعه. این تنها چیز نیست، در همه اینا ما یه اصل اولیه‌ای داریم که میگه که اصل اولیه اینه که تراخیه، مثلا اصل اولیه اینه که مولویه، اصل اولیه اینه که عینیه. اون اصل اولی داریم. حالا اینو میخواستم توضیح بدم که در این مواردی که گفته شد غالباً یک اصل اولی داریم. مناسبات حکم موضوع مثل خیلی از قرائن دیگه کارکردش نسبت به این 15 مورد یکی از این احالاتی است که عرض میکنن. یه وقتی کارکردش تأکید بر همانی است که اصل اولی است، این مناسبات حکم موضوع همونی که طبق قاعده اولیه میپذیریم را تأکید میکنن. قاعده اولیه اینه که در شک در خطاب که توسلی است یا تعبدی، توسلی است. مناسبات حکم موضوع هم تأکید میکنه که این توسلی است. پس در این 15 تا چند نوع کارکرد متصوره که یکیش تأکید بر همون چیزی است که قاعده اولیه اقتضا داره. دوم اینه که نه، این مناسبات حکم موضوع میاد اون قاعده اولیه را تغییر میده. قاعده اولیه توسلیت خطابه، ولی میگه که تو وقف اصلا یه جوریه که ما باید بگیم این تعبدیه. تو معمولا وقف رو توسلی میدونن، ولی واقعا کسی اونجا ممکنه بگه که این که میاد وقف بر چیزی میکنه، این اصلا قوامش به یک نوع مناسبات و حکم موضوعش اقتضا میکنه که بگیم تعبدیه. اینم یک کار کرده که میاد اون تبدیل میکنه اون اقتضای قاعده را به مخالف اون. یک کار کرده سومی هم متصوره که گاهی مناسبات و حکم موضوع موجب یک اجمال میشه. یعنی قاعده اولیه داریم، این مناسبات و حکم موضوع میاد میگه که یه چیزایی در کاره که نمیذاره اون قاعده اولیه کار بکنه، در اینی که به حد ظهور ثانوی هم نمیرسه. ولذا یک کار کرده مجمل سازی هم در مناسبات و حکم موضوع ما داریم، در مواردی داریم. بله، این کارکرد سومه. کما اینکه کارکرد چهارمش اینه که گاهیه که دلیل به خاطر شرایطی که در اونجا وجود داره اون قاعده اولیه حاکم نیست، حالت اجمال و ابهامی برش حاکم شده، یک کلمه در عبارت چیزیه که نمیذاره اون قاعده اولیه کار بکنه، این میاد رفع اجمال میکنه. بنابراین هم تأکید بر مقتضای قواعد اولیه یک، تبدیل مقتضای قواعد اولیه دو، سه، حالا بگیم رفع اجمال اول بگیم بهتره دیگه، اینه که اجمالی در کار رفع اجمال میکنه. چهارم هم اینه که نه اصلا اجمال میاره، خود مناسب وضوع کلام رو مجمل میکنه. اینم چهار کار کردیه که در این 15 محور جاری میشه. حالا اون محورهای 15 گانه هنوزم قابل افزایش هست، به گمانم اگر تحملی بشه تا 20 هم شاید بشه رسون. این حالا نقشش چیز خوبیه، این تبیین این شکلی چیز خوبیه. است ناغگاهی هم گره می افکند. تو مثال های سابق هم یه جایی داشتیم همینجوری، آدم تو نگاه اولیه یک قاعده‌ای بود، چیزی بود اطلاب روشن میکرد، ولی وقتی که مناسبات رو میسنجم اینه که نه اونجوری نمیشه طبق مقتضای ولی در حدی هم نیست که تغییر بده، کلام رو مجمل میکنه. اصلا مثال زدیم قبلا براش، حالا من فوری بزنم نیست، حالا باید نگاه بکنیم حتی نوشتم. نه این حالا بحث حکمه دیگه، این تقسیمات حکمه داریم میگیم. در این 15 محور تقسیمات حکم مناسبات و حکم موضوع به عنوان قرینه بسیار مهم میتونه این حداقل این چهار نقش رو ایفا بکنه. پس 15 محور در بخش دوم وجود داره که چهار نوع کارکرد در این بخش متصوره. حالا اون میریم بحث بعدی. نه دیگه از کردم تو این تقسیمات بعضیش میشه به موضوع برد، بعضیش هم اینجا، مثلا چون تو تقسیمات و حکم اینجا آوردن ما اینجا آوردیم، ولی اگر اطلاق و عموم و اینا هم رو به با یه تسامحی بگیم جز تقسیمات و حکم، از اون بخش سوم میاد اینجا. بله دیگه، حالا واضحه اون تقسیماتی که تا قریب 20 مورد برای حکم شمرده میشه، اینا بعضیشون تقسیمات به ذات کاملا و به صورت روشن که مال خود حکمه، بعضی ها اون رنگیست که حکم از موضوع میگیره، ولی چون این خیلی این رنگ واضحه اینا رو تقسیمات حکم هم میارن. تعدد یا وحدت مطلوب، بله بله، حالا جزه حالا میشه، حالا به تناسبی میشه اینجا هم آورد، با بعضی دیگهش خیلی فرق نداره، ولی به موضوع هم میشه آورد. این دوتا محور بود، بنابراین محور اول اینه که مناسبات حکم موضوع حکم سازند بدون دلیل لفظی، این یک. راجع به این محور اولی که ازش گذشتیم خیلی جای بحث داره دا. ما اصلا الان نمیخوایم وارد اون بشیم، ولی خود اون دو سه جلسه بحث میخواد. محور دوم تأثیری بود که رو تقسیمات حکم میگذاره، روی حکم و احوال حکم میگذاره. محور سوم تأثیراتی است که روی موضوع میگذاره. در این محور سوم با توجه داشته باشیم، یعنی به دو سه نکته اینجا با توجه داشت. یکی این که وقتی میگیم موضوع، اینجا معنای عام مرادمونه، شامل موضوع متعلق و قیود موضوع میشه. وقتی میگی اکرم العالم اذا کان عادلا، در اینجا حکم را که هیئت اکرام باشه بذار کنار، اونایی که اینجا داریم متعلق داریم که اکرامه، موضوع داریم که عالمه، قید یا شرط داریم که عادله. حالا قیود و اینها هم انواعی داره دیگه، وصف شرط چیه چیه انواعی داره، هم به لحاظ ادبی هم از لحاظ اصولی ما انواعی از قیود و شرایط در خطاب داریم. بنابراین وقتی که محور سوم میگیم که تأثیر مناسبات حکم موضوع بر موضوع در مقابل حکم مقصودمونه، موضوع مقابل حکم، توجه داشته باشیم که شامل چند چیز میشه: متعلق، موضوع به معنای خاص، قیود و شرایط که در تک خطاب آمده. قیود و شرایط هم خودش حالا اقسامی داره، مناسبات و حکم موضوع رو همه اینا میتونه اثر بگذاره. این یک مطلب در این محور سوم. مطلب دیگر این است که این کارکردهایی که اینجا متصوره باز بسیار متعدد و متکثره که برخی از اونها را فهرستوار مثل اون محور قبلی میشود اشاره کرد. یکی این که این موضوع که معنای عام مقصودمونه، این موضوع درش اصالت الموضوعیه جاری میشه، یا اینکه نه این موضوع مشیر به یه عنوان دیگری است، خودش موضوعه یا مشیر به یک موضوع دیگری است. تا همین مثال‌های اخیرمون ملاحظه فرمودید که مرحوم آقای خویی در الندرت الاولا و الندرت الثانیه فرمودن اینا موضوعیت نداره الاولا و الثانیه، بلکه این عنوان‌ها مشیر به یک چیز دیگری است، کنایه‌ای از اون نگاه اتفاقی و عمدیه. میگه مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که نگیم اولا و ثانیه موضوعیت داره، بلکه این مشیر به یه چیز دیگری است. بنابراین یک تقسیمی ما داریم که عناوینی که در خطاب میاد یا خودشان به ماهیه موضوعن، یا اینکه نه کنایه و مشیر به یه چیز دیگری هست. این تقسیمه مناسبات حکم موضوع اینجا خیلی کار کرد داره، در این که بگه آقا همین موضوعی که به ظاهر در خطاب آمده اصالت داره، محوریت داره، یا اینکه نه این در واقع اشاره به یک چیز دیگه میکنه که اون موضوع واقعیه و حالت مشیریت و کناییت داره. این محوره مناسبات حکم موضوع، این محور دوگانه موضوعیت و مشیریت خیلی تأثیر داره. محور دوم، یعنی کار کرده دوم، در موارد هست که کلمه ای و مفهومی، کلمه ای و واژه‌ای مشترک لفظیه. در مشترک های لفظی هم این مناسبات حکم موضوع به عنوان قرائن معینه خیلی تأثیر میگذاره. میاد از بین چند معنا میگه با مناسبات حکم موضوع اینجا مقصود اینه، نه اون معنای دیگه. این کارکرد دومه در مشترک لفظی است به عنوان قرینه معینه. سوم، تحدید متن و تعیین نسخه است. اینم چند نوع میشه خود این کار کرده سوم. روایتی دو تا نسخه داره، الا ماشاءالله شما دیدید وقتی میخواد نسخه ها رو بررسی بکنن، قبل از اینکه ما بریم سراغ تعارض نسخ و تساقط اونها، میریم سراغ یه قرائنی که بگیم این نسخه درسته اون درست نیست. وقت تو مناسبات و حکم موضوع یکی از قرائنه که در تعیین نسخه خیلی اثر داره، تعیین نسخه اثر داره، جایی که نسخه ها متعدده و مناسبات و حکم موضوع میگه این نسخه جورتره با این کلام، اون جور نیست. خود این کلام رو که میگه وزنش میکنید و قبل و بعدش میبینید، میگه این نسخه جورتره. اینم تعیین نسخه است که سه باشه. چهارم، تحدید متن، به معنی اینکه نسخه هم نیست ولی تصحیح متن میکنه. متن روایت مثل مثالی که اینجا نقل کردن، تو اینجا یه جایی بود، اینه که لا ضرر علی المؤمن مثلا آمده، میگه با یه قرائن و مناسبات و حکم موضوع میگه علی المؤمن اصلا نیست، نباید باشه. این تصحیح متن ابتداعا بدونی که اختلاف نسخه باشه. این چهار. پنجم، تعیین عرض شود که بله، جاییست که احتمال این میره که در خطاب محذوفی باشه، مقدری وجود داشته باشه. امر دائره بین اینه که مقدری باشد یا نباشد. مثلا رفع عن امتی ما لا یعلمون، بنابر بعضی از احتمالات میگه نه، اصلا خود ما لا یعلمون رو داره برمیداره، اصلا مقدری نیست. یا اینکه نه، مقدری هست. مناسبات حکم موضوع میتواند در تکلیف ما را در اینکه مقدری در کلام هست یا نیست مشخص بکنه. این شد چندم؟
پنجم.
ششم اینه که بر فرض اینکه مقدر را قطعی بدانیم، در تعیین اون محذوف و مقدر به ما کمک میکنه. حرمت علیکم امهاتکم حتما محذوفی داره. چی مقصوده که حرمت علیکم امهاتکم؟ چند چیز متصوره. مناسبات و حکم موضوع میگه مثلا نکاح، مقصود نکاهه. یا در رفع مالای علمون مثلا گفته میشه یعنی عقاب برداشته شده. اینم ششمه که تعیین مقدر بعد از مفروضیت این که چیزی مقدر و محذوفه. هفتم، همون قصه واضح حقیقت و مجازه. این جمله و این کلمه حقیقتی داره و مجازی داره، اینجا ما نمیدونیم چیه. خب اصالت الحقیقه میگه حقیقت، ولی مناسبات و حکم موضوع هم میتونه بیان اینجا نقش ایفا بکنه و احیانا این حقیقت رو به مجاز مبدل کنه. هشتم، در عموم و خصوص عام داریم، خاص داریم، و مناسبات و حکم موضوع میتونه بگه که این عامه یا خاصه، این عمومش مراده یا نه خاص بخشی از مفاد مراده. و نهم هم همین اطلاق و تقییده که این مطلقه یا این که نه مطلق نیست، حالت انصراف و اینها درش میاد. اینم نهم. دهم، در مشتق، در مشتق، ظهور مشتق در متلبس مبدأ هست، ولی در منقضا و ما یعول و الی هم استعمال مجازی میشه و گاهی حتی در اعم استعمال میشه. اینجا مناسبات و حکم موضوع میتواند نقش ایفا بکنه در محور مشتق و متلبس و منقضا و ما یعول و الی و اعم، چند احتمال در استعمال مشتقی که اینجا میتونه. دوازدهم، در خود بحث صحیح و اعمه که باز در اصول آمده، در این که این کلمه در صحیح به کار رفته یا در اعم. اصل همون اعمه، ولی ممکنه خلاف اون ما در جاهایی داشته باشیم که داریم هم. خیلی جا مناسبات و حکم موضوع میگه اینجا مخصوص صحیحه، حتی در این احل الله البه یا اوفو بالعقود بعضی اینجوری گفتن، گفتن اون عقد صحیح یا بیع صحیح رو خدا مثلا اینجوری میگه، میگن با همین قرائن مناسبات و حکم موضوع. سیزدهم، در اون تقسیم موضوع به در عام و اطلاق داریم، استغراقی، بدلی، مجموعی. اصلا تعیین استغراقی و بدلی و مجموعی بسیاری از جاها با یه مناسبات و حکم موضوع انجام میشه که این به نوع استغراقی اکرم العالم یعنی کل عالم، یا اکرم العالم یعنی یک عالم از میان علما، یا اکرم العالم یعنی کل به شکل مجموعی. مناسبات و حکم موضوع در اینم اثر میذاره. این دوازدهم. بله. سیزدهم، اون استعمال در یک معنا یا چند معناست، اونجا مناسبات و حکم موضوع گاهی کمک میکنه. در آیات قرآن یه جاهایی داریم که مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه که بگیم این آیه در چند معنا به کار رفته. چهاردهم، عبای از تخصیص یا عدم عبای از تخصیص که در متن اینجام آمده بود. ممکنه حالا بله بله عبای از تخصیص به حکم میخوره بیشتر بود اونجا. بله حکم آبی از تخصیصه. بله حالا یه نوع میانه این دوتا قسم داریم که این شاید به اونجا داشته باشه. و از شبت که حالا اینا مصادیق از این بحثه. خب پس در این قسمتی هم که میاد مناسبات و حکم موضوع نقشی در محور موضوع ایفا میکند، حداقل این 13-14 قسم وجود داره. قطعا اینجا بر این فهرست میشه خیلی موارد دیگر هم افزود. اینم مطلب دوم که کارکردها بود. مطلب سومم اینه که ما اینجا ملاحظه کردید در اینجا تعمیم و اینا رو نیاوردیم. مطلب سوم اینه که حالا اون رو مطلب سوم شبیه اون بحث قبلی را اینجا عرض بکنم تا بریم مطلب چهارم. مطلب سوم اینه که کارکرد در این صحنه و پهنه موضوعات باز مثل قبلی چند نوعه. گاهی کارکرد اینه که همونی که طبق قاعده هست اون رو تأکید میکنه. قاعده اینه که اون عناوین موضوعیت داشته باشن، مناسبات هم میگه همون. گاهی نه، کارکردش اینه که میاد تبدیل و تغییر ایجاد میکنه در اون قاعده اولیه. گاهی هم رفع اجمال میکنه، گاهی هم اجمال ایجاد میکنه. این اون چهار تا باز در اینجا در این 13-14 محوری که گفتیم متصوره. اینم مطلب سوم.
معنای جدیدم میسازه دیگه.
بله، حالا تو حقیقت و مجاز که گفتیم اینم میگنجه، ممکنه یا مشترک لفظی، بله، یعنی ممکنه که معنای جدیدی رو اصلا مناسبات حکم موضوع تولید بکنه، بگه این معنای مجازی هست یا حتی بالاتر از مجاز، اونم میتونه. این مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که از لحاظ تعیین دائره موضوع حکم، اینجا ما چند حالت نتیجه این کار کرده هاست. گاهیه که این مناسبات حکم موضوع، این نقشی که ایفا کرد در اینجا در موضوع، تعمیم میشه، یعنی نتیجه این کار کرده میشه تعمیم. مثلا اینو از موضوعیت انداخت، شد کنایه به چیز دیگه ای و اون مفهومش اهم از این مفهوم اولیه است. اینجا میشه تعمیم حکم. کار نتیجه دوم اعمال این مناسبات و حکم موضوع در این محورها اینه که تزییقه. گویا نتیجه این اثری که بر خطاب گذاشت تزییقه و گاهی هم تبدیله، یعنی در واقع اصلا نه تعمیم داده نه تزییق کرده، بلکه موضوع رو اصلا تغییر داده، این موضوع شده یه چیز دیگری، تغییر داده موضوع رو، موضوع رو چیز دیگری قرار داده. و اینا هم حالا مثلا حداقل این سه حالته، ممکنه چیزهای دیگر متصور بشه. ارزم اینه که اون تعمیم و تزییق یا تبدیل نتیجه ایست که بر اعمال مناسبات و حکم موضوع در این مدارها مترتب میشه. این مدارها وقتی که اعمال بکنیم این مناسبات و حکم موضوع، نتیجهش اینه که حکم یا در حالا در همون جایی که بوده باقی ماند، یا اینکه دایره را وسیع تر کرد، یا اینکه دایره را اضیق کرد، یا اینکه نه اصلا برد حکم را روی چیز دیگری. این هم نتایجی است که برای این مترتب میشه.
موضوع
اصلا یا تو بخش من تعمیم اینا موضوع دیگه. بله بله، این کارکرده های اصلی ایناست، اینا مثل موارد اعماله. بله من اینم اینجا چی کردم، اون کارکرد اصلی به یه معنا همون تعمیم و تزییق و تبدیل و اینهاست دیگه، منتها در این صحنه و در این بستر اجرا میشه اون مناسبات و حکم موضوع و اون نتیجه را میده، نتیجه نهایی اونه. اینم یک بحث که در اینجا وجود داره. در مناسبات حکم موضوع هنوز همی چند بحث مهم داریم که انشالله هفته آینده